بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت خدمت شنوندگان به وقت کودکان روستا. یکی از توفیقات و موفقیت هایی که در طول این 9 سال به دست آوردیم تربیت نیروی انسانی بوده. از افرادی که تخصص نداشتند، سابقه فعالیت با کودکان رو هم نداشتند، اما به واسطه ایجاد انگیزه، آموزش و ارتباط و تعامل مستمر با این افراد تونستیم این دوستان رو متخصص و آگاه و دانا به امر تربیت کودک کنیم. اینکه چطور و چه فعالیت هایی انجام دادیم تا تربیت نیروی انسانی شکل گرفت و یه شبکه گسترده‌ای به وجود اومد، این خودش بحث مفصلی هست. من از 9 سال پیش که وارد دهدشت شدم و حوزه علمیه دهدشت شروع کردم به تدریس، از همون ابتدا طلبه‌ها و شاگردای خودم رو آموزش می‌دادم و هر پنجشنبه این دوستان با هم می‌رفتیم روستاهای مختلف، گروه گروه می‌شدن و می‌رفتن روستاهای مختلف و اینها برای بچه‌ها کلاس برگزار می‌کردن، قصه می‌خوندن، فعالیت‌های مختلف انجام می‌دادن. همیشه قبل از کلاس یا در وقت‌های فراغت بال این دوستان طلبه اوقاتی رو اختصاص می‌دادیم به اینکه چطور با بچه‌ها ارتباط برقرار کنیم، چه کارها باید انجام بگیره. شیوه قصه خوانی، شیوه فعالیت با کودک رو برای این دوستان توضیح می‌دادم، با هم بحث می‌کردیم، گفتگو می‌کردیم و در این حال همراه با خودم اینا می‌اومدن و می‌دیدن شیوه فعالیت رو و یاد می‌گرفتن. پس یکی از شیوه‌های آموزش مستقیم بود، یعنی آموزش حضور در صحنه بود، یعنی دوستان می‌دیدند، همراه بودن، یاد می‌گرفتن. یکی هم این که نه، اصلا می‌نشستیم کلاس برگزار می‌کردیم، این برای طلبه‌هامون بود. خب یک گروه دیگه خانم‌هایی بودن که تو روستاها حالا یا تحصیل کرده بودن یا تحصیلات عالیه نداشتن. ما این افراد رو پیدا می‌کردیم، یعنی تو هر روستایی که می‌رفتم خانم‌ها یا آقایونی رو پیدا می‌کردیم و اینها رو آموزش می‌دیم. شیوه آموزش این دوستانم این گونه بود که یه گروه واتساپی تشکیل دادیم. تو گروه واتساپی از این دوستان می‌خواستم که فعالیتی رو من شب طراحی می‌کردم، تو گروه می‌فرستادم و دوستان می‌خواستم که فرداش مثلا این فعالیت رو با بچه‌ها انجام بدن و بعد این فعالیت رو به اشتراک بذارن تو گروه، دوباره بگن که ما این فعالیت رو انجام دادیم، این گزارش می‌نوشتن در واقع و بچه‌ها این گونه ارتباط برقرار کردن یا ارتباط برقرار نکردن. بچه‌ها این احساس رو داشتم، خودم این احساس رو داشتم، این فایده رو داشت، این نتیجه رو گرفتیم، این کار رو انجام دادیم. در واقع پس آموزش از طریق مجازی بود. یکی از شیوه‌های دیگه که آموزش می‌دادیم مربیان رو، کتاب مربیان می‌دادم. مربیان می‌گفتن که این کتاب رو بخونید، یه گزارش از این کتاب بدید، نکات کاربردی که از این کتاب میتونید به دست بیارید رو یادداشت کنید و یک دفتر داشته باشید و بنویسید که این فعالیت رو میشه انجام داد، برید انجام بدید و بعد گزارش رو دوباره بیاید تو گروه به اشتراک بذارید. خب اینم خوب بود و اثرگذار بود. یکی از شیوه های دیگه همین به اشتراک گذاشتن فعالیت های مربی ها تو گروه، مربی های دیگر یاد می گرفتن تجربه های این دوستان. یعنی من مربی فلان روستا یک فعالیتی رو انجام میدم، بعد مربی دیگر روستا فعالیت منو میدید و الگو برداری میکرد، اونم انجام میداد. تعاملی که بین این دوستان و مربی تو روستاها برقرار میشد. یکی دیگر از شیوه هامون این بود که مثلا خانم پناهنده تو روستای تلکوچک شهر دهدشت بلند میشد میرفت روستای پاتاوه قلعه‌ریسی یا روستای مثلا دشتک دیشموک، میرفت پیش خانم افراخته، میرفت پیش خانم بنوان و برای این دوستان برنامه اجرا میکرد و این از شیوه مربی خانم پناهنده الگو برداری میکرد، یاد میگرفت که بله اینم یک شیوه است. مثلا خانم پناهنده فعالیت هنری بلد بود، بافتنی بلد بود، اینو برای بچه های خانم مثلا افراخته آموزش میداد، خانم افراخته هم یاد میگرفت. پس سفرهای روستایی خود مربی ها به همدیگه سر می زدن، هم یه دلگرمی بود برای مربی های دیگه و هم یاد می گرفتن و هم اون بچه ها انس و الفت بیشتری با کلاس ها برقرار می کردن و می گفتن که نه یک امر جدیه، دیگرانی هم هستن مثل ما تو روستاهای دیگه که اونها هم دارن کارا رو انجام میدن و این خودش باعث انرژی بخشی به بچه ها و مربی های روستاهای دیگه میشد. خب اینم یک شیوه بود که خیلی پیگیری میکردیم. یک شیوه دیگه که خیلی رسمی تر بود این بود که ما یه مربی داشتیم به نام خانم آرمند. خانم آرمند هر هفته دو بار دو جلسه بلند میشد از دهدشت، میرفت روستاهای مختلف و به مربی ها سر میزد. از مربی ها میخواست که در حضور خود خانم آرمند برنامه اجرا بکنن. بعد خانم آرمند نقاط قوت و ضعف مربی رو بهش میگفت و بعد خودش هم برنامه اجرا میکرد که مربی یاد بگیره. این خیلی تاثیرگذار بود که مربی ها برنامه اجرا کنن و ببینن که یک کسی هست که داره نظارگری میکنه و قراره که تعامل داشته باشن با هم و نقاط قوت و ضعفش رو ببینه، دیده بشه. این مورد خیلی تاثیرگذار تو بالا رفتن کیفیت کارمون و در واقع وقتی یک ناظر بیرونی با نگاه ارزیابی داره مسئله رو نگاه میکنه، مربی ها هم تو کارشون جدیتر بودن، میشدن و هم دوستانه و با نگاه یک استاد و مربی فعالیت هاشون رو ارزیابی میشد و اینا با هم تعامل برقرار میکردن. اینم یک شیوه بود. یک شیوه ای که حدوداً یک ساله به صورت جد داریم پیگیری میکنیم اینه که ما اومدیم هر دو مربی یا یک مربی رو در اختیار یک مربی دیگری قرار دادیم. یه عده از مربی های خیلی خوب حالا تو استانها و شهرهای مختلف داوطلبانه اعلام آمادگی کردن و گفتن ما حاضریم با شما همکاری کنیم. مربی خوب درجه یک که استادن واقعا، اینها داوطلبانه حاضر شدن که با ما همکاری کنن. خب اینا چیکار کردن؟ ما یه گروه واتساپی تشکیل دادیم دوباره بین اون مربی که بالا دستی مثلا از شهر تهران با مربی تو روستا، و اون مربی از مربی تهران مثلا خانم عطارد، خانم موسوی، اینا از خانم آقایی، اینا از مربی های درجه یکی هستن که کارشون کار کودک. میاد با مربی، هر کدوم از اینا یک مربی از روستا رو انتخاب میکنه و شروع میکنه تعامل روزانه با اون مربی روستا برقرار میکنه و از مربی روستا میخواد که فعالیت‌هاش رو هر روز با ایشون چک کنه که داره چه کار میکنه، داره چه فعالیت‌هایی انجام میده. بعد اون خانم مربی بالادستی فعالیت‌های ایشون رو نظارگری میکنه و بعد ارائه تر درس میده، میگه که این فعالیت رو انجام بده، این شیوه رو به کار بگیر، و اون مربی روستا میره فعالیت رو انجام میده و گزارشش رو باز تو گروه میذاره، میگه من این کار انجام دادم، این توانمندی داشتم، اینجا نه، اینجا نتونستم خوب اجرا کنم، و دوباره مربی کمکش میکنه و گاهی هم تماس صوتی تصویری با بچه های روستا برقرار میکنه مربی بالادستی، و در واقع بچه ها بدونن که یک کس دیگه هم هست که داره کمک میکنه به امر فعالیت آموزشی. این هم خیلی خیلی تأثیرگذار بود. این دیگه تقریبا جنبه دوستانه و تعاملی بود. در واقع بخوام بررسی کنیم کدوم یکی از همه این شیوه ها تأثیرگذاری بیشتری داشت، این آخری رو بیشتر میدونم، چرا که یک مربی داره دقیق تمام فعالیت های مربی روستا رو داره نظارگری میکنه، ارزیابی میکنه و از اون ور داره ارائه تر درس میده. اینم یک شیوه بسیار بسیار مثبتی بود. و باز شیوه های دیگری هم داریم که به مرور با مربی ها انجام میدیم. مثلا کلاس های مجازی برگزار میکنیم و از خانم آقایی دعوت شد 10 جلسه آموزش میداد در برنامه اسکای روم، و ایشون میومد شیوه های فعال قصه خوانی، فعالیت های هنری رو عام درس میداد. دوستان به صورت آنلاین می نشستن و برنامه گوش میدادن و در طول یک هفته شیوه هایی رو که یاد گرفته بودن رو تو گروه واتساپ به اشتراک میذاشتن. این هم خیلی تأثیرگذار بود، عالی بود. یا مثلا ما یک کلاسی داشتیم تحت عنوان مثلا خلاقیت های هنری خانم معدنی، ایشون هم باز مربی های ما رو 4 جلسه آموزش غیر حضوری داشت. زمانی قبل از کرونا بود، اونم مثلا مربی ها رو از روستا دعوت میکردیم، یعنی یک شیوه حضوری بود دیگه، دعوت میکردیم یک صبح تا بعد از ظهری دعوت میکردیم از این مربی هایی و مربی های روستا رو آموزش میداد. اینم باز یک شیوه دیگری از فعالیت هامون بود. در طول همه این سالها خودم هم مرتب به روستا ها میرم، سر میزنم، به در کنار مربی ها با هم برنامه اجرا میکنیم و از من از اونا یاد میگیرم، اونا از ما یاد میگیرن. سرکشی مداوم و نظارت مداوم تو روستاها خودش باز به نوعی تأثیرگذار بود در امر آموزش مربیامون. حالا همه اینها رو که در کنار هم میذاریم، برخی از مربیامون انگیزه درونی بسیار بالایی داشتند و همه اندیشمندان، بسیاری از اندیشمندان تربیت باورشون اینه که اگر فرد انگیزه درونی پیدا کرد و علاقه و عاشق فعالیت که در راستای اون داره حرکت میکنه، عاشق اون فعالیتش باشه، خلاقیت همراهش به وجود میاد. یعنی انگیزه که به وجود بیاد، علاقه به کارش داشته باشه، برای اون کار ایجاد انگیزه میشه و خلاقیت به وجود میاد و خودش در واقع فکر میکنه برای اینکه چطور با این بچه ها ارتباط برقرار کنه، چه فعالیت هایی رو انجام میده. و به نظرم یکی از مهمترین راه ها همینه که مربی خودش باید به فکر باشه، خودش خلاقیت داشته باشه، نیاز بچه ها رو بسنجه و شروع کنه فعالیت طرح‌ریزی بکنه. مثلا ما خانم آتون داریم، خانم صالحی داریم، اینا چون که انگیزه بالایی پیدا کردن و عشق و علاقه‌ای که به کارشون پیدا شده، باعث شد که فکر کنن و برای هر چیزی در واقع با خلاقیت خودشون برای بچه ها تر درس بنویسن. مثلا میگم خانم آتون تو گزارشاتش که مینوشت این بود که من داشتم از روستا داشتم میومدم، کتابی که میخواستم اون روز برای بچه ها بخونم کتاب بزرگترین خانه دنیا بود. بعد همینجوری که داشتم میومدم دیدم یه شاخه درختی رو دیدم، شاخه درختی افتاده بود و فکر کردم این احساسم اینه که برای درست کردن یه خونه چیز خوبیه. برداشتمش، آوردمش تو روستا و با بچه ها درستش کردیم برای یه خونه. خب نگاه کنید، قصه برای بچه ها خونده میشه، اما زمانی قصه تأثیر داره که همه حواس کودک رو درگیر کنه و مربی با وسایل نزدیک خودش، با طبیعت ارتباط برقرار میکنه و اون درس و اون مواد آموزشی که میخواد در واقع به بچه ها انتقال بده، به کمک طبیعت، به کمک وسایل نزدیک خودش در کنار خودش، اینا رو به کار میگیره و تمام حواس کودک در واقع به کار گرفته میشه و این ماندگاری و اثرگذاری بالایی رو برای کودک داره. پس عرضم اینه که وقتی که مربی به این توانمندی رسید و به این انگیزه رسید، این خودش باعث میشه که خودش بشینه فکر بکنه، خودش خلاقیت به خرج بده و از درون بجوشه، به جای اینکه بره تقلید کنه، به جای اینکه بره از دیگران یاد بگیره، خودش کشف میکنه، خودش در واقع حکمت از درونش میجوشه. اینم یک کشیبه ها بود. و مورد آخر که بخوام ازش سخن بگم، ما یک سایت طراحی کردیم، اومدیم برای هر مربی یک صفحه و یک لینک درست کردیم و برای روستای مورد نظر یک لینک درست کردیم، صفحه ایجاد شد. تمام فعالیت هایی که مربی در طول روز، در طول هفته و ماه انجام میده، اونجا به نام خودش و به نام روستاش ثبت میشه. گزارش مفصل، تصویری، صوتی، کت، متن اونجا میذاریم. این خیلی باعث ایجاد انگیزه برای مربی شد. وقتی که مربی در طول یک ماه تمام فعالیت‌هاش رو میبینه ثبت شده، یک جا جمع شده و دیگران میبینن به نام خودش، این ایجاد انگیزه شد که بره کشف کنه، بره پیدا کنه، بره ببینه که نه، دیگران دارم کار من رو میبینن و پس چه بهتر که فعالیت‌های من دقیق‌تر و علمی‌تر صورت بگیره و انجام بگیره. این خیلی تأثیرگذاری داشت. بعد از اینکه سایت رو طراحی کردیم، فعالیت‌ها رو اونجا می‌نوشتیم و فعالیت‌های مربی یک جا دیده میشه، این باعث ایجاد انگیزه برای مربی‌ها شد که کاراشون دقیق‌تر صورت بگیره. پس بخوام بحث رو جمع‌بندی کنم، ما اگر بخوایم مجموعه ای رو آموزش بدیم، یک شیوه نمیتونیم بریم جلو. باید شیوه های گوناگون رو به کار بگیریم که هر شیوه بخشی و درصدی از نیاز ما رو برآورده بکنه تا در مجموع بتونه ما رو به خواسته ای که میخوایم برسونه. و باز ما هنوز در اول راهیم، در قدم اولیم، حتما صدها شیوه دیگر وجود داره که ما میتونیم مربی های روستامون رو که با کودکان فعالیت های خوبی انجام میدن بتونیم اینها دانش افزایی کند، دانششون افزایش پیدا کنه و ارتقا پیدا کنه سطح کیفی کارشون. به امید خداوند خوشحال میشم که شما هم شیوه های دیگری رو به ما معرفی کنید، کمک کنید که ما بتونیم در خدمت کودکان این مرزوبون باشیم. خوشحال شدم. در پناه هستم.